بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحث ما در رابطه با فصل اول از فصول مربوط به بخش اوامر بود، یعنی مقصد اول در باب اوامر بود، فصل اول مربوط به ماده امر بود. گفتیم در این مباحث مربوط به ماده الامر ما در چند جهت بحث میکنیم. جهت اول در معنای لفظ امر. قبل از ورود در اصل بحث دو سه تا تذکر و نکته عرض کردیم، بعد وارد اصل بحث شدیم. گفتیم که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در اول همین بحث فرمودن که انهو قد ذکر للفظ الامر معان متعدده، برای لفظ هم معانی متعدده ای ذکر شده، یکی معنای طلب، یکی معنای شأن، یکی معنای فعل، الفعل العجیب، الشیء، الحادثه و الغرض. که عرض شد مرحوم های آخوند نسبت به بعض از این معانی، معانی لغوی در واقع انقلت دارن. اصل این بحث رو بایستی در علم لغت پی گرفت. اصلا اصل این بحث یه بحث لغویه و اصولی کاری نداره به این که حالا کلمه امر در لغت بله به چه معناست. ربطی به دانش اصول در واقع نداره، توجه فرمودید. ولی دیگه حالا آقایون مطرح کردن، بایستی بالاخره بر اساس آنچه که دیگران گفتن ما هم پیش بریم. مرحوم آقای آخوند فرمودن در بعضی از این موارد اینگونه نیست که مثلا بگیم امر به معنای غرض به کار رفته، چون مثالی که زدن این بود که گفتن مثلا اونجا که میگیم جا زیدان لامره کزا لامر لفلان امر آقای زید آمد، در یه طور جایی درسته غرض ازش فهمیده میشه، ولی این غرض مربوط به لام، ربطی به کلمه امر نداره. یا در مثال شغلنی امر و کزا که فلان امر مرا به خودش مشغول کرد، که میگن اینجا امر به معنای شأنه، شأن یعنی فلان کار، توجه فرمودید. بازم اینطوری نیست، کلمه امر به مفهوم شأن نیست، بلکه این امر به معنای شیعه، ولی این شیعه به قرینه کلمه شغلنی مصداق برای شأن. در تمام این مواردی که گفتیم یه قرینه هایی در کلام وجود داره که اون قرینه اقتضا میکنه یک معنای خاصی را، توجه فرمودید. خب شما میدونید که استعمال یک لفظی با قرینه در هر معنایی ممکنه، حتی استعمال یک لفظی در یک معنای متضاد با اون لفظ باز با قرینه ممکنه. بحث ما اگر میگیم کلمه امر چه معناست، مرادمون سلام علیکم، مرادمون کلمه امر بدون قرینه است، نه با قرینه. اگر میبینید در این موارد بالاخره کلمه امر در یک معنایی به کار رفته، در تمام این موارد به خاطر وجود قرینه است. مرحوم آقای آخوند در آخر ایشون نظرشون این که لفظ و ماده امر حقیقت در دو تا معنا از این معانی هفتگانه است. حقیقت در دو معنا از این معانی هفتگانه. اونها درست امر در این معانی هفتگانه گاهی استعمال شده، اما این استعمال به خاطر وجود یک قرینه است و خیلی اگر بحث قرینه باشه خیلی بیشتر از این هفت تا معنا میتونه در کار باشه. با قرینه میتواند یک لفظی در هزار تا معنا هم به کار بره، حتی در معانی متضاد خودش هم عرض کردم بله به کار. پس آقای آخوند میگه که آقا جون از این معانی هفتگانه ماده امر، لفظ امر حقیقت در دو تا معنی، یک طلب، اما طلبی که ایشون میگن نمیگن طلب، میگن الطلب و فل جمله، فل جمله طلب را میرسن، طلب فل جمله. طلب قبلا هم عرض کردم طلب یک معنای اشتقاقیه، یک معنای حدثیه، هم دلالت بر حدث میکنه هم یک معنای اشتقاقیه. اشتقاقی یعنی از این امر به معنای طلب کلمات دیگر بله که تو همین قالب معنایی باشند مشتق میشن، مثل طلب یطلب و طالبان مطلوبان بله همه اینها ببینید اینها از همین امر به معنای طلب، همونطوری که در خود طلب این اشتقاق هست در اون امر هم این اشتقاق بله وجود داره، در خود امر هم این اشتقاق هست، امر، یأمر، آمر، مأمور، امیر، همه اینها ببینید از این واژه اصطلاحی معنای اشتقاق وجود داره. این یک معنا از این معانی هفتگانه مرحوم آقای آخوند خراسانی میگن یکی از اون دو تا معنایی که واژه امر حقیقت برای آن است یکی طلب فل جمله، این یک معنا. معنای دوم به معنای شیعه که البته شی یک معنای حدثی دیگه نیست، یک معنای غیر حدثیه، یک معنای بله جامد. البته این که ای آقایون مثلا مرحوم آقای صاحب فصول، مرحوم صاحب فصول آشیخ محمد حسین اصفهانیه، مرحوم صاحب فصول، صاحب الفصول الغرویه، خب کتابش هم کتاب مهم اصولیه که تقریبا این کتاب تقریبا یه نقدیست بر قوانین میرزای قمی، یعنی مرحوم میرزای قمی که قوانین نوشته رحمت الله علیه، صاحب فصول این کتاب رو دقیقاً این کتاب رو صاحب فصول گویا ناظر به مباحث قوانین و تقریبا به عنوان یک بیشتر نقد نظریات صاحب قوانین این کتاب رو این مرحوم صاحب فصول نوشته. صاحب فصول بله آشیخ محمد حسین اصفهانی متوفای 1254 قمری، یه برادر بزرگتری هم صاحب فصول از خودش بزرگتر داره، آشیخ محمد تقی معروف به صاحب الحاشیه، یه حاشیه ای داره، این دوتا برادر هر دوتاشون از فهول علما بودن، اصلشون هم مال اطراف تهرانه، ورامین. بله؟ نخه اینها مال اطراف یکی از روستاهای ورامین است. بعد دیگه وقتی طلبه شدن رفتن اصفهان تحصیل کردن، معروف شدن به اصفهانی، و الا اینا اصالتا مال ری، مال اطراف تهران هست. وقت دو تا برادر بودن، اینا واقعا در علم اصول تحول ایجاد کردن. یکی شیخ محمد تقی صاحب حاشیه، اصلا معروف به عنوان شیخ محمد تقی صاحب حاشیه، یه حاشیه ای داره بر معالم به نام هدایت المسترشدین، هدایه صاحب هدایه هم میگن گاهی، میگن صاحب هدایه یا هدایت صاحب حاشیه، صاحب کتاب هدایت المسترشدین فی شرح، یعنی فی الحاشیت علی معالم الدین، حاشیه ایست بر معالم. معالم هم که میدونید یک کتاب اصولی مهمی بود که تا همین اواخر هم در حوزه ها اصلا کتاب درسی بود. ما خودمون تو حوزه معالم خوندیم دیگه، این چیزا دیگه نبود که معالم. وقت شیخ محمد تقی که صاحب حاشیه بر معالمه، کتابش خیلی عالمانه تر از فصوله. اصلا اون یکی از ابتکارات در علم اصول همون کتاب حاشیه بر معالم هدایت المسترشدین میدانند. برادر بزرگتر او بود صاحب حاشیه، و صاحب فصول شاگرد برادرش هم بوده. اون برادر بزرگتر متوفای 1248، برادر کوچکتر متوفای 1254 الی 1261، یعنی مردد بین این دو تا تاریخ، تقریبا بیش از 10 سال با کم و زیادش او برادر بزرگتر از ایشون بزرگتر بوده، که یه اصطلاحا یک طنز مانندی هم نقل میکنن که از برادر بزرگتر پرسیده بودن که داداش شما کتاب فصول نوشته، فصول، وقت ایشون گفته بوده که این فصول ایشون همش فضوله، فصول یعنی چیزای زیادیه، علکیه، خیلی پاش به جایی بندی. مثلا یه ایتو تعبیر هم من شنیدم، حالا نمیدونم یادم هم نیست، از یکی از اساتید شاید شنیدم، یه وقتی این رو از همین شیخ محمد تقی صاحب حاشیه در حق برادرش صاحب فصول نقل میکنن که شیخ محمد حسین ما مثلا فضول نمیشته. حالا در هر صورت مرحوم صاحب فصول ایشون نظرش ای بود که کلمه امر دو تا از این معانی هفتگانه درش اصطلاحاً یعنی کلمه امر و واژه امر حقیقت در دو تا از این معانی است، یکیش معنای شیء، ببخشید، یکیش معنای همون طلبه، طلب، که در طلب بین صاحب فصول و آخوند خراسانی موافقت هست، هر دو تا طلب را یک معنای امر میدانند. ولی تو معنای دوم مرحوم آقای آخوند فرمود که اون معنای دومش عبارت است از شیء، صاحب فصول گفته نه خیر، اون یک معنای دوم عبارت است از شأن، عبارت است از شأن. در حالی که به نظر میرسد که شاید فرمایش مرحوم صاحب فصول درست نباشه، به لحاظ این که اگر گفتیم مثلا فرض بفرمایید در تمام، یعنی ایشون نظرش اینه که در تمام این مواردی که میبینید، مثلا ما گفتیم که کلمه امر به معنای فعل آمده، به معنای فعل عجیب آمده، به معنای حادثه آمده، به معنای غرض آمده و و و، ایشون میگه در تمام این موارد به معنای شأن آمده. خب اگر اینطوری باشه ما بایستی بتوانیم به جای تمام مواردی که کلمه امر رو به کار بردیم بتونیم کلمه امر رو برداریم، کلمه شأن سر جاش بگذاریم. مثلا قاعده در باب اصطلاحاً مترادفین همینه که اگر ما گفتیم آقا در تمام این موارد فلونجا 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 این موارد متعدد در اینجاها کلمه امر به معنای شأنه، یعنی بایستی کلمه امر رو برداریم شأن سر جاش بگذاریم، در حالی که ما میبینیم در بسیاری از این موارد استعمال کلمه شأن به جای فرض بفرمایید امر درست نیست. شاید همین حرف و نسبت به آقای آخوند هم بشه بزنیم. در هر صورت به نظر میرسد این مطلب بیش از این دیگه جایی برای گفتگوی آنچنانی نداره. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه یه بحث لغویه و اصلا شأن اصولی نیست که بخواد در این که حالا کلمه امر به چه معنایی بله به کار رفت. فقط بعضی از نکات رو آقایون بیان کردن که شاید یه ثمراتی داشته باشه، اونها رو تذکر خواهیم داد. پس نظر مرحوم آقای آخوند و حتی نظر همو صاحب فصول گویا اینه که پس کلمه امر در واقع مشترک لفظی است بین دو معنا. مشترک لفظ، ما یه مشترک لفظی داریم یه مشترک معنوی داریم. مشترک لفظی یعنی چی آقا؟ یعنی یک لفظ به صورت مجزا و مستقل برای چند تا معنا وضع بشه در اوضاع متعدد و متفاوت. مثلا یک بار واضع نشسته بر کرسی وضع کلمه عین را وضع کرده است برای چشم، یک بار دیگر واضع بر کرسی وضع تکیه زده عین را وضع کرده برای چشمه، یک بار وضع کرده برای زانو، یک بار وضع کرده برای انسان، یک بار وضع کرده برای ترازو، یک بار وضع کرده برای طلا، یک بار وضع کرده برای نقره، یک بار وضع کرده. معانی میگن 70 تا معنا داره، درسته؟ اینو بهش میگن مشترک لفظی. در مشترک لفظی بین معانی متعدد هیچ وجه اشتراکی نیست، از اشتراک در معنا نیست. چون ای بسا حتی گاهی میبینید یک در معنا و اصلا ضد همه، مثل لفظ قرع. لفظ قرع از الفاظ مشترک لفظیه. یه معنای قرع یعنی قرع را واضح یک بار بر کرسی وزن نشسته گفته القرع به معنی طهر، قرع به معنای طهر. یک بار دیگر بر کرسی وضع نشسته فرموده که آقای واضح که القرآن به معنی حیز که به معنی عدم الطهر، یک بار گفته القرآن به معنی تو، یک بار گفته القرآن به معنی عدم تو به معنی حیز. پس ببینید بین طهر و عدم طهر هیچ اشتراکی از حیث معنا نیست، بلکه درست ضد همان. فقط اشتراکشون در چی چیه؟ در لفظه. برایش به همه خاطرش میگیم مشترک لفظی. اشتراکشون در لفظ است، زیرا هم طهر بله در لغت معادل لغویش لفظی که برای او قرار داده شده است اللفظ الموضوع لطهره بله القر، و اللفظ الموضوع للحیزه هم باز القر بله. پس ظاهر کلام این دو بزرگوار اینه که این ماده هم مشترک لفظیه بین این دو تا معنا، نه مشترک معنوی. مشترک معنوی حالا چیه؟ مشترک معنوی عبارت است از یک لفظ، یک معنا بیشتر نداره، یک لفظ است در برابر یک معنا، اما اون معنای معنای عامی است، معنای شاملی است که افراد بفرمایید متعدد داره، مصادیق متعدد داره. مثل لفظ انسان، الانسان، الانسان حالا به هر معنایی که بگیری، اون معنایی که برش میاری یه معنای عامیه، یه معنای جهان شمولیه که مصادیق متعدد داره. بگیم ما الانسان ها حیوان و ناطق، درسته؟ الحیوان و ناطقون یا الحیوان و ناطق، این یک معنای عامی است، مصادیق متعدد داره. یکی از مصادیقش منم، یکی از مصادیقش جناب عالی هستی، یکی از مصادیق آقای زید، بکر، امر، خالد، همه اینا شن مصداق. پس الانسان مشترک چی چیست؟ مشترک معنوی است. یعنی اینطوری نیست که در مشترک معنوی وضع یکی بیشتر نیست، یعنی انسان فقط وضع شده برای حیوان ناطق یک من، ولی در مشترک لفظی تعدد وضعه، اوضاع متعدده. یک بار این کلمه وضع شده برای این معنا، یک بار وضع شده برای معنای دیگر و هاجز. پس بنابراین ای آقایون نظرشون اینه که لفظ امر و ماده امر مشترک لفظی بین این دو تا معنا. بله، حالا اینو بعدن شاید بهش بپردازیم که آیا حالا به نحو مشترک لفظیه یا مشترک معنویه یا به نحو حقیقت و مجاز. فقط یه نکته باقی میمانه و اون نکته اینه که مرحوم آقای آخوند فرمودن که کلمه امر به معنای طلب فعل جمله است. این فعل جمله در عبارت مرحوم آقای آخوند آمده، قید فعل جمله رو یک عرضم بزرگ با سعادت شما که توضیح محضر مبارکتون عرض بکن. عبارت مرحوم آقای آخوند اینه که ولا یبعد و دعوا کونه حقیقتا فی طلب فی الجمله و شی. بعید نیست ادعا بکنیم که کلمه امر حقیقت است در طلب فی الجمله، یک طلب فی الجمله، دو شی. حالا در این که مراد از این طلب فعل جمله و این قید فعل جمله چیه، دو تا احتمال وجود داره. احتمال اول این است که بگیم مراد از فعل جمله اینه که اجمالاً ماده امر به معنای طلبه. بله، ماده امر اجمالاً به معنای طلب هست، فارغ از هر گونه بحثی که بعداً میاد. بعداً بحث میکنیم که آیا ماده امر حقیقت هست در طلب عالی از دانی، یه بحثی که در جهت ثانیه انشاءالله مطرح میشه، بحث سر اینه که آیا آمر و امر کننده باید حتما در یک آفرین در یه مرتبه اعلای از مأمور باشه، باید رتبهش بالاتر باشه، آیا باید مستعمرن امر کنه با بله با اصطلاحاً قیافه گرفتن امر بکنه. حالا بعداً بحث میکنیم که در جهت ثانیه که آیا استعلاء در امر لازمه، یعنی آمر حتما باید آمرانه فرمان بدهد، حتما باید لحنش لحنه بله آمرانه باشد یا نه، این رو هم بحث خواهیم کرد. میگه آقا ما که میگیم طلب فل جمله، یعنی فارغ از همه این بحث ها، اجمالا به معنای درخواست و طلب هست. حالا چه طلب عالی از دانی، چه طلب مستعلی از اصطلاحا اون مأمور، شخص مأمور و هاکذا. پس مراد از این فعل جمله اینه که ما اجمالا ماده امر به معنای طلب هست، فارغ از این که حالا آیا این طلب، این امر به معنای طلب درش علو شرط استعلاء، بله شرط هست، آیا این طلب طلب وجوبیه یا اهم از طلب وجوبی و ندبی، دیگه کاری به اون بحثا نداره. این یک احتمال از این که بگیم آقا مراد از این فعل جمله چیه. احتمال دوم اینه که مراد از این فعل جمله این مطلب هست که اینطوری نیست که در همه جا و در همه موارد ما بتونیم این دو تا واژه رو به جای هم دیگه به کار ببریم. ما که میگیم امر به معنای طلب هست، فعل جمله به معنای طلبه، یعنی همه جا به معنای طلب نیست، یه جاهایی هست امر رو نمیتونیم به معنای طلب بگید به کار ببریم، یا طلب را به معنای امر به کار ببریم، بلکه امر به معنای طلبی است که ما از طرف دیگر، از شخص دیگر درخواست میکنیم، مربوط به فعل دیگریه. الان من میگم امرتک به کذا، درسته؟ ما یک درخواستی از طرف مقابل داریم، میگیم ما تو رو امر کردیم برو گوش برامون بخر، درسته؟ ما از دیگری یک درخواستی میکنیم، اما این درخواست ما مربوط به فعل خود ما نیست، مربوط به فعل او دیگر، ولی یه طلبی داریم که این طلب گاهی طلب مربوط به فعل خود ماست. تک آفرین، طلب تکوینی. مثلا من میگم آقا واقعا طبع من الان میطلبد یه لیوان آب خنک را، من طالب یک ظرف آب خنک هستم، این طلبه مربوط به کیه؟ به خود منه. ما الان همون طلبه ایم، ما الان همون طالبیم، طالب علمی هستیم یا نه؟ ما همون طالبه از طالبانم طالب علمن، ولی اونا طالب علم با عمل، طالب علم با عمل یعنی علم میخوانن که بعد به دنبالش بتونن طرف رو سر ببرن، طرف رو نمیدونم نیست و نابود کنن، آتیش بزنن، بمب بگذارن، امثال اینا. خب کسی که طالب علمه، یا میگیم آقا فلان شخص طالب شهادت هست، این طور جاهایی طلب به معنای امر نیست. آیا ما میتونیم بگیم ما الان طالب علمی، بگیم ما آمر علمی، یعنی طلب به جای امر استفاده میشه؟ نه. پس مراد آخوند که میگه آقا امر به معنای طلب فعل جمله است، یعنی میخواد بگه آقا امر در یه بعضی موارد با طلب هم معناست، به معنای طلبه، مرادف با طلبه. همه جای طوری نیست. و او کجاست که مرادف با طلب اونجاییست که طلب طلب تشریحی باشه، نه طلب طلب تکوینی باشه. عرضم به حضور با سعادت شما که حالا دنباله این بحث ایشالله باشیم، امید خدا به فضل الهی برای جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علیه و محمد. اللهم صل على محمد.